به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. آدینه 21 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری تحلیلی شما را همراهی خواهم کرد. اما بشنوید از تنها چند گزیده از گزارش هایی که براتون گردآوری کردیم. عباس عراقچی میگوید اورانیوم ما زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون اشاره به نام اسرائیل حمله به دوحه را محکوم کرد. و 21 شهریور ماه امروز روز ملی سینما در ایران است. همه اینها، اما پیش از اون اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم محمد زرقامی و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رسانه‌های ایران از گفتگوی تلفنی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع هسته‌ای ایران و تحولات منطقه‌ای خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که آقای گوترش در این گفتگوی تلفنی در شامگاه پنجشنبه با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر حمایت سازمان ملل متحد از ادامه گفتگوها و روند دیپلماتیک و رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که زندانیان فرانسوی در ایران قرار است با مهدیه اسفندیاری، یک تبعی ایرانی زندانی در فرانسه، مبادله شوند. خانم اسفندیاری تبعی ایرانی در فرانسه به اتهام ترویج تروریسم در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. مدیر کل اتبا و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی اعلام کرده است که در سال جاری حدود 940 هزار نفر از اتبا غیر مجاز افغانستان از ایران خارج شدند. به گفته جعفر سید آبادی، اتبا غیر مجاز افغانستان از 11 استان ایران به اردوگاه‌های نگهداری در استان خراسان رضوی منتقل می‌شوند و سپس از مرز دوقارون در شهرستان تایباد به کشورشان بازگردانده می‌شوند. به گفته این مقام محلی، دو مرز زمینی در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم برای ورود افغان‌ها به کشورشان در نظر گرفته شده است. در سال جدید مقام‌های جمهوری اسلامی روند اخراج افغان‌هایی را که غیر مجاز شمرده می‌شوند تسریع کرده و گزارش‌های متعددی درباره دستگیری و آزار و اذیت شماری از این اتباع افغانستان منتشر شده است. گروهی از افغان‌های مقیم ایران می‌گویند بازگشت به کشورشان به دلایل امنیتی زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. به گفته آقای سید آبادی، تا پایان شهریور اولین سامانه ثبت اطلاعات بیومتریک مسافران در مرز دوقارون هم نصب و راه اندازی می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حمله‌های اخیر به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل برده نشده است. قطر از محکومیت یک پارچه ی حمله هوایی اسرائیل به دوحه استقبال کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، در نشست اضطراری شورای امنیت در نیویورک رهبران اسرائیل را افراط‌گرایان خشونت طلب توصیف کرد. بیش از 300 کارگر کره جنوبی که هفته گذشته در یورش اداری مهاجرت در ایالات متحده بازداشت شده بودند، با یک هواپیمای چارتر به کشورشان بازگردانده شدند و به عزیزان خود پیوستند. آنها در میان حدود 475 نفری بودند که در جریان یورش اداری مهاجرت در 4 سپتامبر ماه در محوطه کارخانه خودروسازی هیوندای در غرب ساوانا بازداشت شدند. دستگیری آنها و انتشار ویدیویی از سوی ایالات متحده که برخی از کارگران کره‌ای را با زنجیر به دور دست‌ها، مچ پا و کمر نشان می‌داد، باعث خشم عمومی و احساس خیانت در کره جنوبی متحد کلیدی ایالات متحده شده است. لی جای میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، گفته است پس از یورش هفته گذشته ماموران اداره مهاجرت آمریکا به کارخانه شرکت هیوندای در جورجیا، شرکت‌های کره جنوبی در مورد سرمایه‌گذاری در آمریکا بسیار مردد خواهند بود. مثلا انجامی که سخنگوی پلیس نپال اعلام کرد، تعداد کشته شدگان اعتراض‌های ضد فساد در این کشور به 51 نفر افزایش یافته است. بینود گیمیر سخنگوی پلیس گفت در این هفته 21 معترض، 9 زندانی و 3 پلیس و 18 نفر دیگر در جریان اعتراض‌ها کشته شدند. رئیس جمهور نپال روز پنجشنبه گفت که به دنبال پایان دادن به بحرانی است که از زمان اعتراض‌های مرگبار این کشور را فرا گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از محمد زرقامی میشنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که روز پنجشنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از توافق اخیر ایران و آژانس و ادامه گفتگوها و دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال کرد. همزمان عباس عراقچی در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده است. پیش از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، گزارش‌های بین‌المللی حاکی از این بود که بخشی از اورانیوم 60% غنی شده ایران در مجتمع هسته‌ای اصفهان نگهداری می‌شود. بشنویم از جمشید زند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتگویی با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزئیات تایید کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده است.
آنچه که از مواد ما هست همه زیر به اصطلاح آوارهای مربوط به تأسیسات بمباران شده است.
هنوز هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی میزان و محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده به ویژه اورانیوم 60% را اعلام نکردند و مقامات آمریکایی و اسرائیلی هم که پیشتر ادعا می‌کردند برنامه هسته‌ای ایران در جنگ 12 روزه از بین رفته، در هفته‌های اخیر اطلاعات دقیقی از میزان خسارت به سایت‌های هسته‌ای ایران منتشر نکردند. ماه گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری رویترز گفت که معلوم نیست ذخایر اورانیوم غنی شده در 3 سایت بمباران شده فردو، نطنز و اصفهان در چه وضعیتی قرار دارند. به گفته وی، درک عمومی این است که این مواد همچنان در آن مکان‌ها هستند، اما باید راستی آزمایی صورت گیرد و ممکن است مقداری از آن از بین رفته باشد. عباس عراقچی هم در مصاحبه روز پنجشنبه‌اش با تلویزیون دولتی ایران گفت سازمان انرژی اتمی در حال ارزیابی این مواد هسته‌ای است و طی مراحلی گزارش خود را به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد کرد.
اینکه این مواد قابل دسترسی هست یا نیست یا وضعش چگونه هست، این رو سازمان در حال ارزیابی هست و ما این ارزیابی خودمون رو وقتی نهایی شد به شورای عالی امنیت ملی، یعنی سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه میده و شورای عالی امنیت ملی با در نظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی ایران تصمیم میگیره که چه اقدامی با این گزارش صورت بگیره.
آقای عراقچی در بخش دیگری از این مصاحبه در مورد اجازه ورود بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده برای راستی آزمایی تاکید کرد که روند دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران در توافق ایران و آژانس قید شده است.
متن توافق کاملا روشن هست و روشن کرده که اگر به اصطلاح دسترسی ها به اماکن بمباران شده ما من بعد در چه مسیری صورت خواهد گرفت و چگونه انجام خواهد شد و این مسیر همونطور که من تشریح کردم مسیری هستش که تمام ملاحظات مجلس و شورای عالی درش در نظر گرفته میشه و تمام نگرانی‌های امنیتی ایران در اون رعایت میشه.
روز چهارشنبه رافائل گروسی در سخنرانی خود در شورای حکام آژانس گفت توافق با ایران برای اثرگیری بازرسی ها و راستی آزمایی ها شامل همه تأسیسات هسته‌ای می شود و این توافق چارچوب بازرسی ها را تعیین می کند.
This includes all facilities and installations in Iran and it also contemplates the required reporting on all the attacked facilities including the nuclear material present at those.
به گفته آقای گروسی، سند امضا شده بین دو طرف گزارش دهی مورد نیاز درباره تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و مواد اتمی موجود در آنها را هم در نظر می‌گیرد. آقای گروسی تایید کرده که ایران نیز این روند را بر اساس قوانین داخلی جدیدی که اخیراً تصویب شده اجرا خواهد کرد. اما 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان که مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کردند و مهلتی 30 روزه به ایران دادند، خواهان تعیین زمان مشخصی برای اثرگیری بازرسی‌های آژانس و راستی آزمایی درباره ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران هستند. این 3 کشور تأکید کردند که در صورت عدم برآورده شدن شرایطشان به روند بازگرداندن تحریم‌ها ادامه خواهند داد و تعلیقی در کار نخواهد بود. همکاری کامل و فوری با آژانس به ویژه تعیین وضعیت ذخایر بسیار غنی شده اورانیوم و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا شرایط اصلی سه کشور اروپایی طرف برجام است.
از جمشید زند می‌شنیدیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه حمله اخیر اسرائیل به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفت به نام اسرائیل اشاره‌ای نشده است. در جلسه شورای امنیت نخست وزیر قطر اسرائیل را به بی‌توجهی به گروگان‌هایش متهم کرد، اما قول داد که به تلاش برای صلح ادامه دهد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
نخست وزیر قطر اسرائیل را به نادیده گرفتن گروگان‌ها در نوار غزه هنگام حمله به رهبران گروه افراطی حماس در دوحه متهم کرد، اما قول داد که از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در غزه دست بر نخواهد داشت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت که اسرائیل با حمله این هفته در پایتخت قطر از هر مرز و محدودیتی فراتر رفت، حاکمیت کشورش را نقض کرد و صلح منطقه‌ای را تهدید کرد. وی گفت اسرائیل در تلاش است تا منطقه را با زور از نو سازماندهی کند. وی افزود ما بدون هیچ تردیدی به نقش بشردوستانه و دیپلماتیک خود برای توقف خونریزی ادامه خواهیم داد. حمله هوایی اسرائیل در حالی که رهبران حماس برای بررسی پیشنهاد ایالات متحده برای آتش بس در غزه گرد هم آمده بودند، باعث کشته شدن 6 نفر شد و نگرانی‌ها را درباره شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در غزه که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده انجام شده بود تشدید کرد. این حمله از سوی کشورهای عربی و رهبران غربی و نیز چین محکوم شد. شورای امنیت سازمان ملل نیز این حمله را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله متحد اسرائیل، ایالات متحده قرار گرفت، نامی از اسرائیل برده نشد. در این بیانیه که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود آمده است، اعضای شورا بر اهمیت کاهش تنش تاکید و همبستگی خود را با قطر ابراز کردند. آنها حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند. در جلسه سازمان ملل، شیخ محمد آل ثانی، نخست وزیر قطر گفت افرادگرایانی که امروز بر اسرائیل حکومت می کنند، اهمیتی به گروگان‌ها نمی دهند. در غیر این صورت، چگونه می توانیم زمان این حمله را توجیه کنیم؟ او پیشتر در مصاحبه‌ای با CNN خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شد و گفت او با صدور دستور حمله به نشست گروه حماس در قطر هر گونه امید برای آزادی گروگان‌ها را از بین برد.
The attack that happened on Qatar territory. It's happened on our sovereignty. This is number one.
دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت که تاریخ با همدستان مهربان نخواهد بود. دانن گفت یا قطر حماس را محکوم می کند، حماس را اخراج می کند و حماس را به عدالت می سپارد، یا اسرائیل این کار را خواهد کرد. در آغاز جلسه روزماری دی کارلو رئیس سیاسی سازمان ملل گفت که حمله اسرائیل جهان را شوکه کرد و به طور بالقوه فصل جدید و خطرناکی را در جنگ غزه باز می کند.
اسرائیل ایرسترایکس این دوحا قطر On 9 September, shocked the world.
نخست وزیر قطر گفت کشورش کاملاً از میانجیگری و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات حمایت می‌کند. او هیچ اشاره‌ای به گام‌های بعدی نکرد. دانان، سفیر اسرائیل، گفت که جنگ اسرائیل با حماس است، نه با مردم غزه و نه با کشور قطر. او تاکید کرد که اسرائیل حق دارد مسئولان حملات 7 اکتبر 2023 را در هر کجا ردیابی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از حمله اسرائیل گفت که این اقدام یک جانبه اهداف اسرائیل یا آمریکا را پیش نبرد. اما او گفت که این حادثه ناگوار میتواند به عنوان فرصتی برای صلح باشد.
از طریق گزارش همکارم گلناز اسفندیاری در جریان این مسئله قرار گرفتیم، اما اجازه بدید که حال با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه بشیم که گفتگویی با او داشتیم. رادیو فردا دیدگاه او را نخست در مورد عدم اشاره به نام اسرائیل در بیانیه 15 عضو شورای امنیت جویا شده است.
علتش این است که برای اولین بار ایالات متحده میخواسته در شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه‌ای رو امضا بکنه راجع به یکی از کارهای اسرائیل. بنابراین بایستی یه طوری مینوشتن که ضمناً آمریکا هم بتونه امضا بکنه. اینکه اسم اسرائیل رو نیاوردن به خاطر این هست که آمریکا رابطه خاصی داره با قطر. قطر محل بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه هست و همین امروز هم قرار است که نخست وزیر قطر با آقای ترامپ ملاقات داشته باشه. آقای ترامپ هم بلافاصله بعد از این حمله اظهار نارضایتی کرد و که نباید چنین کاری می‌شده. بعدم گفته که من قول دادم به قطر که اسرائیل دیگه دست به چنین کارهایی نزنه. یعنی در حقیقت این عملی رو که اسرائیل کرده بوده به منافع آمریکا هم در منطقه ضرر زده. به همین علت آمریکا در یک دوراهی قرار داشته. از یه طرف بایستی این قطعنامه رو برای رضایت قطر امضا می‌کرده، از طرف دیگر بایستی زیاد صراحتاً نام از اسرائیل رو هم نمی‌آورد و این راه بینابینی است که آمریکا انتخاب کرد.
آقای صدرزاده، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده حمله به قطر یا هر کشور دیگری رو ادامه خواهد داد هر کشوری که به حماس پناه بده. تاکید بنیامین نتانیاهو چه پیامد امنیتی میتونه برای منطقه خلیج فارس داشته باشه؟
اولا اینکه کشورهای منطقه باید مواظب باشن که واقعا به حماس، حزب الله و دیگران پناه ندن، چون این سیاست همیشگی اسرائیل بوده. شما اگر تاریخ اسرائیلی‌هایی که گروگان گرفته شدن از طریق فلسطینی‌ها و دیگران نگاه کنید، در طول این لاغل از زمان تأسیس اسرائیل همه جا رفته و تک تک اون کسانی رو که در این کارهای تروریستی دست داشتن گرفته و از بین برده. من یک مثال برای شما بزنم. 1972 که در آلمان بازی‌های المپیک بود و فلسطینی‌ها تیم ورزشی اسرائیل رو به گروگان گرفتن و بعدن کشتن، اسرائیل بعدن رفت و تک تک اینها رو پیدا کرد و همه اینها رو کشت و خیلی از اینها توی کشورهای ظاهراً دوست یا کشورهای زندگی میکردن که رابطه بدی با اسرائیل نداشتن. این سیاست همیشگی اسرائیل بوده و این پیام نتانیاهو به کشورهای عرب میگه که شما اینها رو نباید پناه بدید. بعدم نماینده اسرائیل در سازمان ملل تقریبا حماس رو مقایسه کرد با القاعده و بن لادن و گفت چطور است که آمریکا میتواند به بن لادن در کشور دوست آمریکا یعنی پاکستان حمله بکنه و ما اجازه نداریم به حماس در قطر حمله بکنیم. یعنی با این موازیکاری هم نشون داده که کارش چندان خلاف روشی که آمریکا به کار میبره نیست. اینه که من فکر میکنم که حتی این مسئله برای مقامات ایرانی هم دارای عواقبی خواهد بود. یعنی اگر به این نظر برسند که کسانی در ایران مستقیما در جریان عملیات 7 اکتبر دست داشتن، شکی نداشته باشید که اسرائیل میره و اونها رو نابود میکنه.
خب آقای صدرزاده، الان قطر 2 سال بود که درگیر میانجیگری در جنگ غزه بود و کشوری بی‌طرف محسوب می‌شد. تصور می‌کنید با صحبت‌هایی که نخست وزیر قطر کرده، آیا این میانجیگری به پایان می‌رسه و در نهایت چه کسی می‌تونه نقش میانجیگر را اکنون ایفا کنه؟
واقعیت این است که خود نتانیاهو چنین میانجیگری نمیخواد. خود نتانیاهو تاریخ این میانجیگری هایی که از بعد از 7 اکتبر انجام گرفت نشان داد که نتانیاهو چندان دنبال حل مسئله گروگان ها از طریق میانجیگری که منجر به خاتمه جنگ غزه بشه نیست. اون میخواد جنگ غزه رو ادامه بده و به همین علت هم بود که با نحوه مذاکره قطر و غیره هم مخالفت میکرد یا چندان توافقی نداشت.
آقای صدرزاده، کرده. تصور میکنید علت این که با میانجیگری مخالفه یا در صدد ادامه جنگ هست چه هست؟
واقعیت این است که چون برنامه سیاسی برای آینده غزه نداره. یعنی اگر جنگ رو خاتمه بده بایستی که بپذیری که اولا موجودیت حماس رو پذیرفته، ثانیا حتی اگر حماس رو هم به عنوان دولت یا جغلانندگان آینده نوار غزه نمیپذیره، باید یه راه حل سیاسی بپذیری که فلسطینی‌ها درش دخالت داشته باشن برای اداره نوار غزه. و این چیزی است که نتانیاهو نمیخواد. نتانیاهو حتی بعضی‌ها حدس می‌زنن که تصمیم داره که اهالی غزه رو از سرزمین غزه بیرون بکنه. به نحوه عملش این روزها که چطور اهالی غزه رو همه رو تجمع داده در کنار مرز با مصر، نشون میده که چندان خواهان این نیست که یک دستگاه معمولی اداره کننده نوار غزه به وجود بیاد. علت این که نتانیاهو به این جنگ ادامه میده چون دورنمای سیاسی برای غزه نداره و این مسئله ایست که همه کشورهایی که ایراد میگیرن به سیاست نتانیاهو، نه کشورها، در درون خود اسرائیل هم اپوزیسیون اسرائیل به نتانیاهو میگه که شما هیچ گونه آینده نگری نسبت به نوار غزه نداری. این به خاطر همین است که این کار عجیب رو انجام داده و به دوحه حمله کرده.
به عنوان آخرین سوال آقای سعدزاده، این حمله ای که اسرائیل به دوحه انجام داده آیا میتونه باعث ایجاد شکاف در میان کشورهای عربی و اسرائیل بر سر اون چیزی که پیمان ابراهیم نام گرفته بود بشه و اون رو سست و بی‌ارزش کنه؟
بیشک. یعنی این عملی رو که اسرائیل انجام داد باعث خواهد شد که مقدار هم اعتماد در عربستان سعودی و در کشورهای دیگه که آمادگی داشتن برای نزدیکی به اسرائیل به وجود بیاره، اونها رو یه مقدار دوچار تعلل بکنه، چون میدونن که اسرائیل اگر پاش بیفته از حمله به جاهایی که تشخیص میده منافعش در خطر هست دست بر نخواهد داشت. به همین علت هم هست که موج انتقادات به نتانیاهو تقریبا در سراسر جهان یکسانه و بهش میگن که با این کارت عملا داری راه‌های دیپلماسی رو از بین میبری.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حمله اخیر به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله ایالات متحده بود نامی از اسرائیل برده نشد. دیدگاه علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را می‌شنیدیم. تیراندازی در یک گردهمایی محافظه‌کاران در آمریکا بار دیگر نام چارلی کرک، فعال سیاسی پرنفوذ و مجری شوی چارلی کرک رو به سطر خبرها آورده. رویدادی که نه تنها امنیت تجمعات سیاسی در آمریکا رو زیر ذره بین برده، بلکه به بازتاب دوباره دیدگاه‌های جنجالی کرک درباره ایران و ایرانیان هم انجام میده. جلال سعیدی و گزارشی در این باره.
تیراندازی در یک گردهمایی محافظه‌کاران در آمریکا بار دیگر نام چارلی کرک، فعال سیاسی محافظه‌کار و مجری برنامه رادیویی شو چارلی کرک را در صدر خبرها قرار داد. این بار نه صرفاً به خاطر اظهار نظرهای جنجالی و پرسر و صدای او که با خبر کشته شدن این شخصیت جوان و پرطرفدار آمریکایی. از سوی دیگر این حادثه باعث شده که نام کرک در بین ایرانیان هم مطرح شود و به خصوص نظرات مختلف او در مورد ایران، ایرانیان و جمهوری اسلامی بین کاربران ایرانی مورد توجه قرار بگیرد. کرک در سالهای اخیر بارها درباره ایران سخن گفته است. او رژیم جمهوری اسلامی را شرور و حامی تروریسم می‌داند و معتقد است دشمنی تهران با آمریکا و اسرائیل تهدیدی برای امنیت جهانی است. او در سال 2020 در شبکه اجتماعی اکس نوشت: ایران رژیم شروری است. دموکرات‌ها به ایران تعظیم می‌کنند در حالی که مردم ایران جانشان را در خیابان‌ها به خطر می‌اندازند. کرک معمولاً به استراتژی تفکیک مردم ایران از جمهوری اسلامی وفادار بوده و چندین بار در ستایش ایرانیان صحبت کرده است.
ببینید، این یک نمونه عالی است. ایرانی ها، شما به برنامه های حمایتی دولتی نیازی ندارید. شما موفق ترین گروه مهاجرها در آمریکا هستید، چون از باهوش ترین و سخت کوش ترین آدم ها هستید و این موفقیت رو بدون هیچ لطف و امتیاز و کمک ویژه‌ای به دست آوردید. منظورم این است که تاجران ایرانی در آمریکا کارهای شگفت انگیزی کردند، نه به خاطر حمایت دولت. در واقع برنامه های حمایت روایتی میگوید ایرانی ها بیش از حد موفق هستند، پس ما آنها رو سفید حساب میکنیم و سعی میکنیم گروه دیگری رو جلو ببریم. شما ایرانی ها از ایده هیچ چیزی به من نده فقط یک فرصت بده سود برده اید و به همین دلیل ایرانی ها یکی از ثروتمندترین گروه های مهاجر در تاریخ آمریکا شدند.
برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای اصلی مواضع کرک است. او بارها در حرفهایش تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او همچنین در حمایت از حملات محدود دونالد ترامپ به سایت‌های هسته‌ای ایران در تابستان امسال، ضربه‌ای که آمریکا به ایران زد را یک جراحی کامل دانست و گفت ایران انتخاب دیگری برای ترامپ باقی نگذاشته بود. با این وجود او همواره مخالفت شدید خودش را با درگیری آمریکا در جنگی فراگیر با ایران اعلام کرده است.
راه اصلی که ایران میتواند به آمریکا آسیب بزند، کشاندن ما به یک باتلاق دیگر در خاورمیانه است و خودشان هم این را میدانند و ایران این پتانسیل را دارد که بدترین باتلاق خاورمیانه در طول تاریخ باشد. ایران 90 میلیون نفر جمعیت دارد، یعنی بیش از 3 برابر جمعیتی که عراق هنگام حمله ما 22 سال پیش داشت. ایران از نظر جمعیت و مساحت بزرگتر از مجموع افغانستان و عراق با هم است. عراق دست کم عمدتاً کشوری صاف و هموار بود، مجموعی از شهرها در امتداد چند رودخانه، دجله و فرات، اما ایران اینطور نیست، تقریبا سراسر آن کوهستان است.
کرک در همین راستا بود که از آتش بس میان ایران و اسرائیل در انتهای جنگ 12 روزه استقبال کرد و آن را نمونه ای از موفقیت سیاست خارجی ترامپ خواند. تحسین کرک از جامعه ایرانی آمریکایی معمولاً با ستایش از تصاویر ایران پیش از انقلاب 57 توام شده است، ولی با این وجود او سیاست تغییر رژیم در ایران را از لیست علاقمندی‌های خودش خط زده بود.
ایرانی‌ها مردمانی فوق‌العاده هستند. بعضی از نزدیکترین دوستان من ایرانی‌اند و من مردم ایران را دوست دارم. ما باید برای مردم ایران دل داشته باشیم، برای اینکه بتوانند آینده بهتری داشته باشند. صحبت درباره تغییر رژیم بسیار دشوار است. راستش من واقعا دوست ندارم درباره تغییر رژیم حرف بزنم. این موضوع بسیار پیچیده است، اما باید درک کرد که روزهای روشن‌تری میتواند پیش روی مردم ایران باشد. فقط کافی است به بعضی از این عکس‌ها نگاه کنید که نشان می‌دهند ایران چقدر زیبا بوده و تهران چقدر زیبا بوده است.
علی‌رغم این نظرات، از او اظهار نظرهایی هم وجود دارد که برخلاف حرف‌هایی که شنیدیم، در آنها به برتری فرهنگ غربی و آمریکایی و فرهنگ‌های دیگر اشاره شده است.
فکر می‌کنید فرهنگ ما برابر با فرهنگ ایران است؟ فکر می‌کنید فرهنگ ما مثل حزب کمونیست چین است؟ ارزش‌های غربی برترند؟ البته که برترند. این کاملاً روشن است.
تیراندازی در یوتای آمریکا با واکنش‌های گسترده به آن نشان داد که ایران و ایرانیان همچنان بخش مهمی از روایت‌های متفاوت و متناقض شخصیت‌های مهم در جهان امروز هستند. ترکیبی از انتقاد تند از رژیم تهران و حمایت آشکار از مردم ایران و جامعه مهاجر ایرانی.
از جلال سعیدی میشنیدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بیماری آلزایمر سایه نگران کننده‌ای بر زندگی میلیون ها تن در سراسر جهان انداخته و آمار ابتلا به این بیماری در زنان به شکلی نامتناسب بیشتر از مردانه، به طوری که حتی حدود 2/3 آمریکایی‌های مبتلا به این بیماری رو زنان تشکیل میدن. اما تحقیقات جدید نشون میده که چگونه اسیدهای چرب اومگا 3 میتونن نقشی متفاوت و حیاتی در سلامت مغز زنان داشته باشن. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
دانشمندان در بررسی روی خون بیش از 800 نفر به کشف جالبی دست یافتند. آنها دیدند که برخلاف مردان، در خون زنان مبتلا به آلزایمر میزان چربی هایی که حاوی اومگا 3 هستند، یعنی چربی های مفید و اشباع نشده، به شدت پایین است، در حالی که در مردان مبتلا به آلزایمر اختلافی بین چربی های اشباع و غیر اشباع در بدن آنها دیده نمی شود. این یافته برای اولین بار نشان می‌دهد که نقش اومگا 3 در بدن مردان و زنان در مواجهه با این بیماری کاملاً متفاوت است. خانم کریستینا لگیدو کویگلی، محقق اصلی این پژوهش، می‌گوید این کشف به این معناست که برای مقابله با آلزایمر باید رویکردهای درمانی و تشخیصی را بر اساس جنسیت تنظیم کنیم. اومگا 3 نوعی چربی اشباع نشده بسیار سالم است که به ساخت و تقویت سلول‌های مغز کمک می‌کند. از آنجا که بدن ما خود این ماده را تولید می‌کند، باید از طریق غذاهایی مثل ماهی‌های چرب یا مکمل‌ها آن را به بدن برسانیم. البته این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است و نمیتوان با اطمینان 100% گفت که مصرف بیشتر اومگا 3 میتواند از آلزایمر در زنان جلوگیری کند. اما چیزی که مشخص است این است که به هر حال این چربی های سالم برای سلامت کلی ما به خصوص سلامت مغز و قلب فواید زیادی دارند. پس در برنامه غذایی باید جایی برای این ماده ارزشمند باز کرد. خوراکی هایی مثل ماهی سالمون، ماهی ساردین، بزر کتان و گردو منبع اومگا 3 هستند. شاید همین تغییرات کوچک در رژیم غذایی در آینده تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد کند.
با این گزارش همکارم حمید فاطمی میرسیم به دقیقاً ساعت 14:30. پس باید همراه بشیم با محمد زرقامی و مهمترین خبرها رو بشنویم.
روز یک شنبه آینده قطر میزبان نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب است. این نشست دو روزه برای نشان دادن حمایت کشورهای مسلمان و عرب از قطر و محکومیت حملات روز یک شنبه اسرائیل به دوحه برگزار می شود. خبرگزاری های داخلی روز جمعه گزارش دادند که مسعود پزشکیان هم در این نشست شرکت خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران اردن، عربستان و امارات متحده عربی برای نشان دادن حمایت خود از قطر سفرهای کوتاهی به دوحه داشتند. روز سه‌شنبه اسرائیل ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه را به قصد از بین بردن مقام‌های ارشد این گروه هدف قرار داد. یک روز بعد گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اسرائیل سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، اعلام کرد که هیچ یک از رهبران آن کشته نشدند. این اقدام اسرائیل با واکنش‌های تند جهانی روبرو شده است. رسانه‌های ایران از گفتگوی تلفنی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع هسته‌ای ایران و تحولات منطقه‌ای خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که آنتونیو گوترش در این گفتگوی تلفنی در شامگاه پنجشنبه با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر حمایت سازمان ملل متحد از ادامه گفتگوها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرده است. روز پنجشنبه آقای عراقچی در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گفت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران زیر آوار تأسیسات بمباران شده قرار دارد و باید گزارشی درباره این مواد تهیه شود. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مجموعی از اقدام‌های محیط زیستی و ایمنی باید در این تأسیسات انجام شود و تا آن زمان هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کشورهای اروپایی خواهان تعیین زمان مشخصی برای از سرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های آژانس در ایران هستند. و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که زندانیان فرانسوی در ایران قرار است با مهدیه اسفندیاری، یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، مبادله شوند. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی اعلام کرده است که در سال جاری حدود 940 هزار نفر از اتباع غیر مجاز افغانستان از ایران خارج شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حمله‌های اخیر به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل برده نشده است. بیش از 300 کارگر کره جنوبی که هفته گذشته در یورش اداره مهاجرت در ایالات متحده بازداشت شده بودند، با یک هواپیمای چارتر به کشورشان بازگردانده شدند. سخنگوی پلیس نپال اعلام کرد تعداد کشته شدگان اعتراض‌های ضد فساد در این کشور به 51 نفر افزایش یافته است. و سرانجام اینکه روسیه و بلاروس روز جمعه یک مانور نظامی مشترک که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود را با شرکت هزاران نیرو آغاز کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از محمد زرقامی می‌شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از احتمال تبادل مهدیه اسفندیاری، یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، با شهروندان فرانسوی زندانی در ایران خبر داده. او به نام این زندانیان و زمان مبادله اشاره ای نداشته. در حال حاضر دو شهروند فرانسوی و یک شهروند فرانسوی آلمانی در ایران زندانی هستند. وزیر امور خارجه فرانسه اما از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد و تنها گفت فرانسه خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری شهروندان فرانسوی در ایران است. رویا ملکی و گزارشی در این باره.
ایران و فرانسه در آستانه یک تبادل دیگر. جمهوری اسلامی قرار است دو شهروند فرانسوی سیسی کوهلر و شریک زندگیش ژاک باریس را پس از 3 سال آزاد کند. در مقابل فرانسه هم مهدی اسفندیاری را آزاد می کند. این خبر را عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرد.
تبادل ایشون با زندانیان فرانسه در ایران الان به مراحل نهایی خودش نزدیک شده. فقط دست وزارت امور خارجه نیست، چون قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم درش درگیر هستند. امیدوار هستم که این در روزهای آینده انجام بشه. امیدوارم.
اما این زندانیان چه کسانی هستند؟ تبعه ایرانی مهدی اسفندیاری است. زنی در آستانه 40 سالگی که از اسفند سال 1403 در فرانسه در بازداشت موقت به سر می‌برد. اتهام او ترویج تروریسم در شبکه اجتماعی است. اما جمهوری اسلامی آن را ناعادلانه می‌داند و خواستار آزادی او شده. مهدی اسفندیاری متهم است در پیام‌رسانه تلگرام پیام‌هایی در حمایت از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل منتشر کرده. حمایت از گروه تحت حمایت ایران که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. به نقل از رسانه‌های فرانسوی دو عضو فعال این کانال دستگیر شدند که یکی از آنها مهدی اسفندیاری است. مطالب منتشر شده در این کانال از سوی دادستانی پاریس تحریک به تروریسم و توهین به جامعه یهودی تلقی شده. رسانه‌های فرانسوی مهدی اسفندیاری را زبانشناس و مترجم معرفی کردند، اما رسانه‌های ایران بدون نام بردن از هیچ دانشگاهی می‌گویند استاد دانشگاه است. اما دو شهروند فرانسوی، سیسی کوهلر، زنی 40 ساله عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و شریک زندگیش ژاک باریس 70 ساله که اردیبهشت ماه سال 1401 در آخرین روز یک سفر توریستی و همزمان با تجمعات روز معلم در ایران بازداشت شدند. تهران آنها را به جاسوسی برای موساد، توطئه برای براندازی نظام و افساد فی‌الارض متهم کرده. اتهاماتی که دولت فرانسه و خانواده این زندانیان آن را قویاً رد کردند. خواهر سیسی کوهلر به رسانه‌های فرانسوی گفته اتهامات آنها سنگین است، اما حتی حق داشتن وکیل مستقل را ندارند. جمهوری اسلامی با اصرار بر این اتهامات این دو زندانی فرانسوی را پای دوربین اعترافات اجباری هم نشانده. فرانسه از ایران به خاطر ادامه زندانی این دو تن به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه شکایت کرده. پاریس تهران را به دیپلماسی گروگانگیری و نقض از حق بین‌المللی حفاظت کنسولی متهم کرده. به غیر از این دو، تیر ماه امسال ایران بازداشت یک دوچرخه سوار آلمانی فرانسوی را به دلیل آنچه ارتکاب جرم خوانده اعلام کرد. آخرین شهروند فرانسوی آزاد شده از ایران، اولیویه گراندوست. او آخرین روز اسفند ماه سال 1403 پس از 880 روز بازداشت آزاد شد. او پس از آزادی بارها از شکنجه و وضعیت زندان و زندانیان در ایران اطلاع رسانی کرد. اولویه یک شنبه 22 تیر ماه در ویدیویی به زبان فارسی در اینستاگرام خودش بازداشت ها را بیزینس گروگانگیری جمهوری اسلامی خواند و از سیسیل و ژاک سخن گفت.
خیلی بیزنسی خوبیه مگه نه؟ بیزنسی که شما سال 58 شروع کردید، بیزنس گروگانگیری، خیلی خوب کار میکنه، آفرین. و برای همشون اتهام جاسوسی الکی درست میکنی با همون چرت و پرت موساد و همه چی؟ سیسیل خانم معلم فرانسه هنوز تو دستته، بعد از 3 سال به خاطر بیزنس تو داره میمیره. ژاک شوهرش همینطور و دادگاه انقلاب به تو میگه چش. میخوای مردم خودت رو بکشی، دادگاه انقلاب به تو میگه چش و میکشی. یا یه چیزی میخوام بهت بگم، ما هیچ وقت به تو نمیگیم چشم.
بازداشت و زندان اتباع خارجی و حتی دو تابعیتی ها در ایران که غرب آن را گروگانگیری میخواند همچنان یکی از مهمترین ابزارهای فشار در مناسبات ایران با غرب باقی مانده. موضوعی که سالهاست جان و آزادی این شهروندان را در ایران تهدید میکند و ابزاری است برای چانه زنی و امتیاز گرفتن جمهوری اسلامی از غرب.
عباس عراقچی از احتمال تبادل مهدی اسفندیاری، یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، با شهروندان فرانسوی زندانی در ایران خبر داده. شما شنونده خوب ما در مورد این خبر چه نظری دارید؟ دیدگاه های خودتون رو میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. تکرار میکنم، به طور رایگان در پیام رسان واتساپ با شماره 2-0-420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید.
امروز
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
21 شهریور یعنی امروز در ایران روز ملی سینما نامگذاری شده. از سال 1379 مراسمی به همین مناسبت به نام جشن سینمای ایران توسط خانه سینما برگزار می شد. اما از سال 1401 به این سو و پس از اعتراضات اون سال دیگر جشنی برای سینمای ایران برگزار نشد. همکارم مهدی طاهباز در گزارش خود نگاهی انداخته به تأثیرات جنبش زن زندگی آزادی بر سینما و سینماگران ایرانی.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بیست و یکم شهریور ماه در تقویم ایران روز ملی سینما نامگذاری شده. دلیل انتخابش هم این بوده که 21 شهریور سال 1379 و در 100 سال ورود سینما به ایران نخستین جشن سینمای ایران برگزار شد. جشنی که البته چندین سال پیاپی است که دیگر برگزار نمی شود. سالهای 99 و 1400 به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و سال 1401 به این سو به دلیل شرایط جامعه و ماجراهای پس از اعتراضات زن زندگی آزادی. اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401 موجی از واکنش‌ها به خصوص از سوی سینماگران زن را به همراه داشت. عده‌ای از زنان بازیگر حجاب اجباری را کنار گذاشتند و در پی آن یا از سینما کنار گذاشته شدند و یا خود کنارگیری کردند. کنار ماندنی که تا به امروز یعنی شهریور 1404 هم همچنان پابرجاست. از کتایون ریاهی و هنگام قاضیانی گرفته تا ترانه علی دوستی و باران کوثری، از فاطمه معتمداریا و پانتا بهرام تا ویشکا آسایش و پگاه آهنگرانی و چندین و چند نفر دیگر. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی، درباره تأثیرات اعتراضات زن زندگی آزادی بر سینمای ایران میگوید.
به شکل کاملا تصادفی روز ملی سینما برای 4 سال پیاپی یادآور اعتراضات زن زندگی آزادیه. این روزهای آخر شهریور چیزی جز این نمیتونه باشه برای بخش مهمی از جامعه، به خصوص که سینماگران هم و سینما ایران هم به شدت درگیر این موضوع و اعتراضات شد و ما همچنان یکی از تبعاتش رو میبینیم. همچنان بیش از 20 بازیگر زن مشهور سینما و تلویزیون ممنوع کارن و میبینیم که در واقع به شکل کامل، حالا یا به شکل خودخواسته یا به شکل اجباری، از کار کردن حذف شدن. اینها بازیگران مشهوری بودن، بازیگران قابل اتکایی بودن و میبینیم که حتی یک سری فیلم ساخته میشه در سینما ایران که انگار به شکل کاملا خودخواسته بازیگر زن چندانی نداره. همین جوریش با سینما ایران دوچار فقر بازیگر بود و ما تأثیر این رو میبینیم. اون تنوعی که وجود داشت، همون تنوع نصف و نیمه در ترکیب بازیگران، به هر حال از بین رفته، بازیگران تکراری، و این مسئله ایه که به هر حال یکی از تبعاتیه که اون اعتراضات داشت.
اعتراضات زن زندگی آزادی و تأثیراتش بر سینمای ایران تنها به واکنش‌های سینماگران و زنان بازیگر محدود نشد. برخی سینماگران از آن پس تصمیم گرفتند فیلم‌هایشان را از یک قید و بند اجباری 40 ساله رها کنند. آنها دیگر به لزوم رعایت حجاب اجباری در فیلم‌هایشان تن ندادند و سینمای ایران را به زندگی واقعی شبیه‌تر کردند. در 3 سال اخیر فیلم‌هایی در ایران ساخته و در خارج نمایش داده شدند که تا پیش از 1401 کمتر کسی تصور دیدن این میزان واقع نمایی از پوشش و روابط زن و مرد در فیلمی ایرانی پس از انقلاب 57 را داشت. فیلم‌هایی که بدون مجوزهای رسمی در داخل تولید شدند و در جشنواره‌های خارجی و کشورهای مختلف حتی به اکران عمومی رسیدند. یکی از آخرین نمونه‌ها فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی بود که امسال جایزه نخل طلای کن را از آن خود کرد.
آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی. اقبال پا قشنگه، یادتون من؟
مریض!
شما ببینی خودشه یا نه؟ فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی.
علی مصلح درباره جریان موسوم به سینمای زیرزمینی که در این دو سه سال اخیر پرچمدار اصلی سینمای ایران در جشنواره‌های جهانی بوده میگوید:
سال به سال، شاید حتی ماه به ماه، تعداد فیلم‌هایی که خارج از مناسبات رسمی سینما ایران و خارج از اون چارچوب‌ها و سانسور وزارت ارشاد و سایر نهادها ساخته میشن بیشتر میشه. این فیلم‌ها در جشنواره‌های خارجی شرکت می‌کنن و نکته مهم اینه که حجاب اجباری هم درشون رعایت نمیشه و در یک سال اخیر میبینیم که حتی بازیگران یا چهره‌های شناخته شده بیشتری حاضر میشن بدون حجاب اجباری مقابل دوربین برن، یا اینکه از اون معیارها تا حد زیادی عدول کنن. فیلم‌ها موضوعات به اصطلاح جسورانه داره، موضوعات انتقادی داره و به خیلی هاش به هر حال اساسا حتی اگه مسئله حجاب اجباری نبوده اصلا قابلیت این رو نداشته که در چارچوب رسمی مجوز بگیره و این داره به تدریج به یک چیز عادی تبدیل میشه. یعنی به نظر میرسه که حتی جمهوری اسلامی هم تا حدی این رو پذیرفته. ما میبینیم که مثلا دیگه مجبور میشن برای جعفر پناهی مجوز خروج از کشور صادر کنن، حتی بعد از کن در جشنواره‌های دیگه شرکت کنه. این یکی از به نظر من تأثیرات اعتراض‌های زن زندگی آزادی و همراهی سینماگران با این اعتراضات در سال 1401 میتونه باشه.
اما وضعیت فعلی سینمای ایران، میزان استقبال کلی از فیلم‌های روی پرده اگرچه امسال در مقایسه با چند سال اخیر با کاهش نسبی مخاطب همراه بوده، اما نکته امیدوارکننده اقبال عمومی به چند فیلم با مضامین اجتماعی بوده است. سینما ایران در سالهای گذشته در سیطره فیلم‌های کمدی بود و عمدتاً تنها فیلم‌هایی که برای تفریح و خنده مخاطب ساخته می‌شدند می‌توانستند به فروش بالایی دست پیدا کنند. امسال اما اوضاع تا حدودی متفاوت است و فیلم پیرپسر ساخته اکتای براهنی پس از چند سال توقیف تاکنون توانسته بیش از 150 میلیارد تومان بفروشد و پرفروش در این فیلم سال لقب گیرد.
یه چیز دیگه بگم، از روی خنده میشه آدم رو تشخیص داد. خنده آدم رو لو میده، هر کسی نمیتونه خوب بخنده.
مثلا خنده من چی؟
تو که تارو نهیدم بخندی. ای بد نیست.
یک سال بعد از روی کار اومدن دولت پزشکیان به نظر میرسه تلاش کرد وزارت ارشاد که با مجوز دادن به فیلم‌های اجتماعی اون وضعیت مرگ سینما اجتماعی رسمی رو که از 1400 یعنی روی کار اومدن دولت رئیسی و بعد اعتراضات 1401 اتفاق افتاده بود رو تا حدی سعی کنه بازیابی کنه. مجوز دادن به فیلم‌های زن و بچه سعید روستایی و پیرپسر اکتای براهنی تا حد زیادی به این منظور اتفاق افتاد و خب میبینیم که آمار فروش که برای این دو فیلم اعلام شده قابل رقابت با فیلم‌های کمدیه که به شکل مطلق در چند سال اخیر گیشه رو در اختیار داشتن. حالا باید دید که آیا این روند میتونه ادامه داشته باشه و مثلا اتفاقی مثل استعفای معاون هنری وزیر ارشاد که در حوزه موسیقی بود و مرتبط با کنسرت خیابانی همایون شجریان بود ممکنه که در سینما هم اتفاق بیفته و همین حد در واقع آزادی کنترل شده که دادن به نوعی پس گرفته بشه. ضمن این که به نظر من اکران دو سه تا فیلم اجتماعی نمیتونه اساسا مناسبات سینما و اون عقب افتادن سینمای رسمی از مطالبات اجتماعی و سینمای زیرزمینی رو جبران بکنه.
در روز ملی سینما، روزی که باید جشن تصویر و تخیل باشد، سینمای ایران بیش از همیشه به صدای زنان، سانسور ناپذیر بودن حقیقت و نوری که از دل تاریکی میتابد نیاز دارد.
از مهدی طاهباز میشنیدیم در مورد 21 شهریور روز ملی سینما در ایران و تأثیر جنبش زن زندگی آزادی بر سینما و سینماگران ایرانی.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ممنونیم که فقط به رادیو فردا گوش میکنید. بشنوید که بهمن رجبی نوازنده تنبک و از چهره های اثرگذار موسیقی ایرانی در سن 87 سالگی درگذشت. بهمن رجبی با برپایی کلاس‌ها، انتشار کتب و سخنرانی در فرهنگ سراها و دانشگاه‌ها به آموزش و اشاعه تنبک نوازی کمک فراوانی می‌کرد. همکارم مهران کریمی نگاهی داره به زندگی این نوازنده فقید.
بهمن رجبی از نسلی بود که تنبک را به عنوان سازی مستقل و با قابلیت‌های تکنیکی بالا معرفی کردند.
یعنی تنبک وقتی با سنتور می‌زنه عین ملودی می‌زنه.
دقیقاً.
تو تکنوادی دنیای دیگه است. با نه دنیای دیگه است، با سنتور یه دنیای.
این قسمتی از صحبت‌های او با برنامه تاریخ شفاهی موسیقی است که از کانال یوتیوب خصوصی دو سال پیش منتشر شد.
وقتی نواز باشه نه تنبک بکوب. ولی تنبک بکوب یکی هست نامش نمیبرم. به قدر زیبا میکنه با دلق که با خودم هر وقت پیش باب لذت میبرم.
آقای رجبی در زمینه تکنوازی تنبک تحول ایجاد کرد. به گفته خود او 11 نوع ریز به تکنیک نوازندگی تنبک اضافه کرده است. اما شماری از کارشناسان موسیقی ادعای او را زیر سوال برده و معتقدند تکنیک تازه‌ای به شیوه نواختن تنبک اضافه نکرد، اما توانست ریتم‌های حسین تهرانی و امیر حسین افتتاح را برای نخستین بار با تنوع در جایگاه‌های مختلف پوست و شکل‌های گوناگون ریز اجرا کند. از آثار برجسته او میتوان به قطعه مشهور گفتگوی چپ و راست اشاره کرد که در جلد دوم کتاب آموزشی تنبک وی نیز منتشر شده.
موتیو اینه.
این بخشی از اجرای او در سال 1390 در تالار رودکی تهران است. بهمن رجبی از برجسته ترین نوازندگان و مدرسین تنبک در تاریخ موسیقی ایران محسوب می شود. سخنور خوبی بود، اما شماری از اهالی هنر زبان تند انتقادی او را نمی پسندیدند. آقای رجبی به خصوص شیوه تنبک نوازی محمد اسماعیلی دیگر نوازنده برجسته تنبک را نقد می کرد.
هرچی مغز پربارتر باشه کار پربارتره. چرا پروفسور تنبک اینجوری میزنه؟ جای بررسیش نیست. تو زیباشناسی بررسی کردم.
شاید به همین دلیل است که همکاری‌های زیادی میان او و هنرمندان بزرگ دیگر عرصه موسیقی سنتی مشاهده نمی‌شود. با این حال همکاری‌های به یاد ماندنی هم از خود باقی گذاشت، مثل تنبک نوازی در نسخه اولیه حصار و همچنین سواران دشت امید از ساخته های متفاوت حسین علیزاده. آخرین اجرای حرفه‌ای آقای رجبی در سال 1384 با همکاری ارکستر ملل به رهبری پیمان سلطانی رقم خورد. بهمن رجبی دست به قلم هم بود. از آثار او میتوان به دو کتاب تحقیقی با عنوان تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف اشاره کرد.
یعنی شیرینکاری جزء کوچکی از تنبک نوازی است، نه همه تنبک نوازی. طنز قسمتی از ادبیات، نه همه ادبیات. شوخی و مطالعه که جای خود داره. بر این اساس مولانا و عبید زاکانی.
بهمن رجبی جایگاه تنبک را در موسیقی ایرانی ارتقا داد و تأثیر عمیقی بر نسل‌های بعدی نوازندگان داشت.
بگذاریم. جهان متغیر، انسان متفکر می‌خواهد، نه انسان متحجر و وامانده و واپسگرا. بر این اساس تنبک نوازی که تغییرات جهان را اصرار نکند، آثار البته اگر آثاری داشته باشد قبل از خودش میمیرد.
بهمن رجبی در سن 87 سالگی روز چهارشنبه بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
لیکن ابتدای شاملو میگه ما اتفاقی بده یا میگیم ولی قتلمون مرگ موقتیه. بنابراین باید بپذیریم.
بهمن رجبی نوازنده تنبک و از چهره‌های اثرگذار موسیقی ایرانی روز چهارشنبه در سن 87 سالگی درگذشت و همکارم مهران کریمی نگاهی داشت به زندگی این نوازنده فقیده تنبک.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مرگ شیری به نام لئو که در اختیار امیرعلی اکبری ورزشکار ایرانی بود، بار دیگر موضوع نگهداری حیوانات وحشی در خانه ها را به بحث روز بدل کرده است. امیرعلی اکبری این بچه شیر رو در منزل خودش بزرگ می کرد، اما پس از انتشار تصاویر اون در شبکه‌های اجتماعی موجی از انتقادها شکل گرفت و یگان حفاظت محیط زیست برای او پرونده تخلف تشکیل داد. به دنبال اون شیر به باغ وحش ارم منتقل شد و تا به حال دیگه از سرنوشت او اطلاع دارید، چرا که سرانجام شیر جوان در آنجا جان باخت. اکنون این پرسش مطرحه، چرا باید حیوانات وحشی در خانه نگهداری بشن؟ همکارم شهریار سیامی در این مورد گزارشی داره، اما اجازه بدید که یادآوری کنم یا بپرسم، تا حالا با غرش شیر وحشی روبرو شدید؟ پس توضیح این که ابتدای این گزارش صدای نعره و غرش یک شیر وحشی رو میشنوید.
این صدای غرش یک شیر است، اما بعید نیست این روزها چنین صدایی رو از خانه همسایه بشنوید، حتی اگر در آپارتمان زندگی میکنید. این روزها در ایران گزارش نگهداری حیوانات وحشی زیاد شده است، از شیر و تمساح و مار گرفته تا لاک‌پشت و میمون و سنجاب در خانه ها نگهداری می شوند، موضوعی که کم کم به موزلی برای محیط زیست ایران تبدیل شده. با گسترش نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ و گربه در میان خانواده‌های ایرانی، بعضی از افراد مشهور و به اصطلاح سلبریتی‌ها می‌خواهند دست بالا را داشته باشند و سراغ حیوانات وحشی برای نگهداری در خانه می‌روند. بدتر این که نگهداری از این حیوانات و انتشار ویدیوهای آنها در شبکه‌های اجتماعی راهی برای جمع‌آوری دنبال کننده یا به اصطلاح فالوئر و سابسکرایبر شده است. بعضی هم از این راه به تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی یا به اصطلاح اینفلوئنسرها تبدیل می‌شوند. صدای گفتگوی بین دو جوان را بشنوید که در شبکه‌های اجتماعی معروف هستند. یکی میمون نگهداری می‌کند و دیگری تمساح، راکون و پرنده‌های مختلف. خودش درباره راکون‌ها می‌گوید:
یه مدل انگلی دارن اینا که با انسان مشترک، متاسفانه نه واکسن نه داروش تو ایران وجود نداره. اینم نگهداری راکون‌ها این خطر رو هم داره. من خیلی اطلاعات علمی، چون همه خیلی فکر می‌کنن من دامپزشکم، من دامپزشک نیستم.
دلی
آره و دوستم ندارم الکی اطلاعاتی بدم که نمیدونم، به خاطر همین هرچی نمیدونم سری میگم نمیدونم.
نگهداری میمون هم برای سلامتی بسیار خطرناک است، چرا که بیماری‌های مشترک با انسان دارد. ضمن اینکه نگهداری حیوانات وحشی در خانه‌ها نوعی حیوان آزاری هم محسوب می‌شود، چون این حیوانات مجبور هستند شرایط زندگی کنار انسان‌ها را قبول کنند. همه اینها اما به قیمت نابودی حیات وحش هم تمام می‌شود. یک نمونه کشف بیش از 200 بچه سنجاب زاگرس در بهار امسال بود که در اتوبوسی از بانه در کردستان به شهرهای مرکزی و احتمالاً تهران قاچاق می‌شد. برای صید سنجاب زاگرس، یک بلوط کهنسال که خانه این سنجاب‌ها سوزانده می‌شود تا سنجاب‌ها را موقع فرار بگیرند. سنجاب‌هایی که در چرخه زیست بوم جنگل‌های زاگرس نقش حیاتی دارند، چرا که میوه بلوط را جمع‌آوری می‌کنند و برای نگهداری در حفره‌های داخل زمین با خاک می‌پوشانند. بعضی از این میوه‌های کاشته شده به نهال‌های بلوط تبدیل می‌شوند و جنگل‌ها را احیا می‌کنند. هرچقدر بیشتر سنجاب زاگرس در خانه‌های ایرانی نگهداری شود، جنگل‌های زاگرس کوچکتر و تنک‌تر می‌شوند. گاهی هم بعضی از این افراد دیگر نمیتوانند حیوان وحشی خود را نگهداری کنند و آنها را در طبیعت ایران رها میسازند، عملی بسیار خطرناک برای زیست بوم کشور. مثلا راکون یا میمون در طبیعت شمال ایران آفت و گونه مهاجم محسوب میشوند. در گذشته بازار پرندگان مولوی تهران مرکز خرید و فروش حیوانات وحشی قاچاق بود، اما امروزه بازارهایی مثل بازار هفتگی خلیج فارس در اتوبان آزادگان و حتی اطراف پاساژ علایالدین به این بازار قاچاق افزوده شدند و مسئولان هم ناتوان از کنترل این قاچاق حیوانات هستند. پس اگر این صدا را شنیدید، بدانید سلامت خودتان و محیط زیست در خطر است.
مرگ شیری به نام لئو که در اختیار امیرعلی اکبری ورزشکار ایرانی بود، بار دیگه موضوع نگهداری حیوانات وحشی در خانه ها را به بحث روز بدل کرده. همان بچه شیری که پس از انتقال به باغ وحش ارم جان خودش رو از دست داد. عزیزان، گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم و دعوت میکنم که وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رو از یاد نبرید.